Freude, Freude im Leben.
Ja, eine Frage, was man da machen will.
بسم الله الرحمن الرحیم. او خیالیون و هو امرون به سببه یقتزل خیالو اجتماعهما فی المفکره و ذالک به ان یکون بین تصوریهما تقارن فی الخیال سابق علی العطف لأسباب مؤدیت الى ذلك. بحث در جامعه خیالی است. قوه خیالیه گفته شد، قوه است خزانه حس مشترک، محسوسات را کلن حس مشترک درک میکنه، هر چرا که درک کرد تو قوه خیالیه اونها محفوظ میماند. قوه خیالیه انبار حس مشترک، هر چه تا به حال از محسوسات درک کرده ای و تو ذهنت هست همه اونا الان در قوه خیالیه هستند. بعد یکی از جامعه ها تقارن در خیاله، یعنی بین دو صورت در قوه خیالیه تقارن باشه، در قوه خیالیه اون دو صورت در کنار هم نشسته باشه. هر چی که درک میکنی میاندازی تو قوه خیالیه، اینجور نیست که دیگه هر چیزی که وارد بر قوه خیالیه بشه دیگه هر جا خالی شد بده بشینه، این نیست. نگاه میکنه رفیقش کجا نشسته، میره سراغ او و کنار او میشین. چایی را که انداختی تو قوه خیالیه رفته روی صندلی نشسته، قندم که میاد میره تو قوه خیالیه نگاه میکنه چایی کجا نشسته، میره پهلوی او میشین. کاغذ که در قوه خیالیت رفته نشسته روی یک صندلی، قلم را که می اندازی تو قوه خیالیه نگاه میکنه کاغذ کجا نشسته، اینم میره پهلوی او میشینه. هیچ وقت قلم نمیره پهلوی قند بشینه، پهلوی چایی بشینه. پس مراد از تقارن در خیال این است که اون دو شی در قوه خیالیه نزدیک هم نشسته باشن و صندلیشون به هم نزدیک باشه. این معنای تقارن در خیال. تقارن در خیالم یکی از جامعه هاست و همین باعث می شود که احد الامرین که بین اون دو تقارن در خیاله اگر به قوه مفکره بیاد، به ذهن بیاد، اون یکی هم پاشت بیاد. ولذا هر وقت چایی به ذهنت میاد قندم کنارش آمده. هر دو در قوه خیالیه نشسته بودن کنار هم، چایی که پاشد آمد به ذهن شما قندم پا میشد میاد. کاغذ که آمد به ذهن شما قلمم پا میشد میاد. این معنای این است که تقارن در خیال جامعه، جامعه یعنی اگر احدهما به ذهن آمد دیگری را این جامعه میکشانه و به ذهن شما میآورد. این خلاصه معنای این که تقارن در خیال جامعه به حساب میاد. او خیالیون، یا این که جامع امریز خیالی. خیالی چه باشد؟ و اون خیالی امریست، یعنی چیزیست که به سبب اون چیز اقتضا می کند خیال اجتماع اون دوشه را در قوه مفکره. قوه مفکره گفتیم همون ذهنه. لذالک، حالا همچه امری چیه که با بود او قوه خیالیه اقتضا میکند اجتماع و اندرا در قوه مفکره؟ و این همچه امری به این است که بوده باشد بین اون دو شی، هما برمیگردد به اون دو شی، منتها اینجا میگد به این که بوده باشد بین تصور و اون دو شی در خیال، ولی صحیحش این است که بگد بین خود و اون دو شی تقارن باشد در خیال. خب میاد بعدم میاد باز بعد از اینکه جامعه ها تمام شد میاد. به این که بوده باشد بین تصور و اون دو، به عبارت اخرى بین خود و اون دو تقارن در قوه خیال. سابقون علل عد، اون تقارنم قبل از عد باید باشد تا مجوز عد باشد. آخه عطف شیعی بر شیع دیگر بلواف شرطش این است که قبل از عد جامعه وجود داشته باشد تا اینکه به توانی احد هما را بر دیگری عطف کنی. نمیشد با عطف جامعه درست کنی؟ یا جامعه قبلا نباشد عطف کنی اون وقت مثلا جامعه فرزند درست بشه؟ نه خیر، قبل از عطف بایستی اون دو شی در کنار هم تو قوه خیالیه نشسته باشن، اون وقت عطف این برای شما جائز باشه. ولذا میگد این جامعه بایستی و این تقارن بایستی سابق بر عطف باشه، یعنی قبل از عطف وجود داشته باشه تا اینکه بتوانی عطف کنی. در همه جا هستی. اونا آخه مال این نیاز به گفتن نداشت. این تزایف یک چیزیست در خارج موجوده، یا تماثل خودش هست، کاری به ذهن نداره. ولی اینجا صحبت این است که به همدیگر در قوه خیالیه نزدیکن. میگن بایستی قبل از عطف نزدیک باشن تا اینکه شما عطف بکنی. یعنی در تمام جامعه ها شرط است که قبل از عطف وجود داشته باشد، منتها در اونها نیاز به گفتن نبود، اینجا تذکر میده.
این مورد تصور امام متصور امام
است. شاره تفتزانی بعدم میگد که این متصور امام که انه گفتن یه خورده زور میخواد. فی تصور ما بود اونجا گفت متصور.
می‌دونم
اون وقت اشکال میکند این باز. اونجا اشکال. اونجا مشکل پیش میاد. کلا کلمه تصور که آورده در اینها اشکال میکنه. خب بعدش دارد به این که سابقون علل عطف لأسباب معدیتن الى ذالک ان یکون بین تصوره هما تقارنون. این تقارن از کجا پیدا شده؟ میگه به خاطر اسبابی که معدیست به این تقارن. بی خودی اونا به ذهن نمیان جاشان به هم نزدیک باشه. سبب بایستی پیدا بشد برای تقارن، اون وقتونا به ذهن بیاند و نزدیک هم بشینند. به خاطر اسبابی که معدیس و منجر می سازد اون اسباب به سوی اون تقارن، یعنی تقارن علت می خواد. بی خودی قند در کنار چایی تو قوه خیالیه کنار هم ننشستن، علتی می خواد. و اسبابه ای اسباب و تقارن فی الخیال مختلفتون. چرا چای رفت کنار قند نشست اونجا؟ چرا قلم رفت کنار کاغذ نشست؟ چرا قلم کنار قند نشست؟ میگد اسباب این تقارن مختلفه. و اسباب او یعنی و اسباب تقارن در خیال مختلف است، علل مختلفی پیدا میشد که باعث این تقارن میشد. در بین هر دو متقارنی یک علت خاصی بایستی موجود باشد. سبب تقارن بین قلم و کاغذ غیر از سبب تقارن بین قند و چاییه. از باب مثال، حالا سبب تقارن بین قند و چای این است که انسان چای را با قند میخوره. سبب تقارن بین قلم و کاغذ این است که با قلم کاغذ را مینویسی. و نظیر این امور. و اسباب تقارن در خیال مختلف است، ولذالک چون اسبابش مختلف است، ولذالک اختلفت الصور الثابته فی الخیالات ترتبا و وضوحا. بله ترتیبا غلط، ترتبا، ترتبا و وضوحا. فکم من صور لن فکاک بینهما فی خیال و هی فی خیال آخره مما لا تجتمع اصلا و کم من صور لا تغیب عن خیال و هی فی خیال آخر مما لا تقع قط. میگه به همین خاطر که اسباب تقارن مختلفه، مختلف است اون صوری که ثابت است در خیالات انسانها. در خیال این یکی اون دوتا کنار هم نشسته، در خیال اون یکی کنار هم چیه؟ ننشسته. فلان شی در خیال یکی هست و در خیال دیگری نیست، وجود نداره اصلا. شما با چیزهایی که با اونها برخوردی ندارید، در عمرتان ندیده اید یا دیده اید یه مرتبه از کنارش رد شده اید، با او سر و کار ندارید، اینا نوعا تو ذهن ماها نمیاد چون برخوردی باش ندارید. به خلاف اونی که با اون چیزا برخوردش زیاده. یا بعضی از چیزا در بین در ذهن کسی بین این دو تقارن هست، در ذهن اون یکی تقارن نیست اصلا. مثلا فرض کنید حالا از باب مثال، در ایران چای را با قند میخورن، در بین عرب ها چای را با شکر میخورن. اصلا بعضی از اونا قند ندیده در عمرش، در ذهن او بین قند و چای تقارن در خیاله، در ذهن این یکی بین چای و شکر تقارن. اینو با هم دیگه فرق داره. اصلا شکر و چای چیز قند تو ذهن اون عرب اصلا نمیاد چون ندیده. به ذهن این کسی که چای را با قند میخوره همیشه قند تو ذهنشه مثلا. ولذا میگه چون اسباب تقارن مختلف است، خود اون صوری که در خیالات هست و تو خیالات میاد اونها هم با هم دیگه فرق دارن. در بین بعضی ها در ذهن کسی تقارن هست، در ذهن اون یکی نیست. ولذا اونی که در ذهنش تقارنه احد هما به ذهن آمد، دیگری هم میاد، در ذهن اون یکی نمیاد. به ذهن شما چای بگیم قند میاد، به عرب چای بگی قند نمیاد. ترتب بین قند و چای تو ذهنش نیست، ترتب هم یعنی اون آمد دنبالش این یکی هم بیاد. بله بله دیگه اونجور میشه.
اجتماع ما فل مفکره
اینجا
میفهمد که
تعارض
ما فل خیال
کدوم آخرش
داره؟
خیال با مفکره دو چیزه.
میدونه این تعبیر اینا که یکیه که و امر به سبب یخت از خیال اجتماع ما فل مفکره.
بله بله میگه چون احسن آها ببینید چون که در قوه خیالیه بین این دو تقارن هست لذا اگر یکی از اینها از خیال رفت به قوه ذاکره به ذهن این خیال اقتضا میکند دیگری را بره، یعنی خیال که انه اون یکی را میفرسته کنار اون برد، خیال این را اقتضا میکند. احدهما رفت از خیال به قوه مفکره یعنی ذهن، خیال اقتضا میکند اون یکی هم برد پهلوی او. و به همین خاطر که اسباب تقارن در خیال مختلف است، مختلف است اون صوری که ثابت است در خیالات انسانها، مختلف است صور ثابته در خیالات از ناحیه ترتب و وضوع. ترتب یعنی یکی آمد دیگری نیاد، یکی به ذهن آمد دیگری نیاد. وضوحش هم مجرد بوده، از ناحیه وضوح یعنی میبینی فلان صورت در خیال یکی هست در خیال اون یکی نیست، چون برخورد نداشته. عربی که با قند برخورد نداره قند نستن تو ذهنش نیست، چای هست قند نیست. نه میگد یکی باشد دیگری هم بیاد، یکی باشد. اصلا بعضی اوقات میبینی مثلا فرض کن بعضی صورت هست میگه تو ذهن بعضی ها وجود نداره، نیست، تو ذهن بعضی ها هست. این از ناحیه بود و نبوده، مضافاً بر بود و نبود یکی به ذهن آمد دیگری هم بیاد. تو از هان بعضی ها یکی آمد دیگری هم میاد، چون تو ذهنش مقارن همه، اون یکی نمیاد. آمدن یکی دیگری را بیاره یه مسئله است، به ذهن تو قوه خیالیه وجود داشته باشد یا نداشته باشد مسئله دیگری است. مختلفاً صوری که در خیالات موجود است، خیالات انسان ها، در بعضی از خیالات طوری است که یکی که آمد دیگری هم میاد، در بعض ذهن بعضی یکی آمد دیگری نمیاد، چون در ذهن این تقارن نیست. ای بسا ممکنه تو ذهنش باشه ها، ولی تقارن توش درش نباشه. از باب مثل حالا یه مثالی بزنیم. عرب قند را شنیده دیده، چای را میخوره، با شکر منتها میخوره. این آدم وقتی که چای گفتی شکر به ذهنش میاد، قند حتی تو ذهنش هم باشه دیده میفروشن ولی سر و کاری با اون نداره. اونجا تو ذهن او قند و چای کنار هم ننشسته، شکر با قند نشسته. قندم تو ذهنش بیاد اینجور نیست که چای را شنید قند به ذهنش بیاد، پس منافات نداره. چیزی تو ذهن کسی باشه ولی تو این ذهن بین این شی اون یکی تقارن نباشه، تو ذهن دیگری بین این و اون یکی شی تقارن باشه. وجود در ذهن. و به همین خاطر مختلف است اون صوری که ثابت است در خیالات انسانها، مختلفند از ناحیه ترتب. ترتب یعنی یکی که آمد به ذهن دیگری هم بیاد. و از ناحیه وضوح، وضوح یعنی بود و نبود. در ذهن یکی میگی فلان صورت هست، در ذهن دیگری اصلا فلان صورت نیست، چون بایش برخوردی نکرده ندیده. این فکم من صورن لن فکاک بینها فی خیالن و هی فی خیالن آخر من ما لا تجتمع اصلا، مال ترتبنه. این وکم من صورن لا تغیب عن خیالن و هی فی خیالن آخر من ما لا تقع قطو، اون مال اون وضوحنه. شارح در واقع اون ترتب و وضوح را معنا میکنه. پس چه بسیار از صوری که انفکاکی بین اون دو نیست، در خیالی، در خیال زید مثلا، و حال این که این صور در خیال دیگر اصلا با هم دیگه جمع نمیشن، نمیگه در اون یکی خیال نیستن و اینا با هم جمع نمیشن، در خیال هر دو هستن، منطور در خیال زید اینا در کنار هم نشستن، در خیال عمد در کنار هم ننشستن، جمع نمیشن، یعنی نزدیک به هم نمیشن، هست ولی نزدیک به هم نمیشن. این مال اون ترتبن. و چه بسیار از صوری که غایب نمی شود از خیالی، یعنی همیشه تو ذهن طرف حاضر است و واضح است در اونجا، و حال این که این صور در خیال دیگر، در یه خیال دیگری مثل خیال امر مثلا، اصلا واقع نمی شد اینها، چون امر با هم حرفای سر و کار نداره، اونس نگرفته ندیده. بله این قط گفتنش اینجا اشتباهه، چون قط برای استغراق زمان ماضی است و در کلام منفی هم قرار میگیره، منتها برای ماضی است. ما رأیته قط، تا به حال او رو ابدا ندیدم، کاری با مستقبل نداره. لذا در معجم النحو هم اینجوری داره، معجم النحو کتابیست در نحو دارد، و ما یجری علی الالسنه من قولهم لا افعله قط لهنو، این غلطه میگه، لانها لا تستعمل فی المستقبل، چون که قط در مستقبل اصلا استعمال نمیشه. خب تمام شدی. و لصاحب علم المعانی فضل احتیاج الى معرفت الجامع لان معظم ابوابه الفصل والوصل و هو مبنی على الجامع. بعد از اینکه اصل بحث جامع تمام شد، یک تذکری هم میخواد بده مصنف، یعنی نقلن السکاکی، چون تا اینجا دیگه حرف سکاکیست، تا این لاسیم الجامع الخیالی تا آخر تا اون ولعاده یعنی. ولی صاحب علم المعانی، میگه کسی که عالم به علم معانیست و میخواد قواعد علم معانی را پیاده کنه که از جمله اونهاست فصل و وصل، میگه برای صاحب علم معانی احتیاج زیادی است، فضل احتیاج یعنی احتیاج زیادی است به شناخت جامع، باید جامع را بشناسه چیه و در مقام عطف به باب اون را رعایت بکنه، چون اگر رعایت نکنه بدون جامع عطف کند، عطفش مردود میشد در بلاغت و کلامش از فصاحت میفتد، از بلاغت میفتد یعنی. خب و برای صاحب علم معانی احتیاج زیادی است به شناخت جامع، چون که معظم ابواب علم معانی فصل و وصل، یعنی مهمترین باب در علم معانی فصل و وصل، و این فصل و وصل هم مبنی بر جامع، یعنی مبتنی بر جامع، جامع باشد با اون شرایط دیگر عطف مقبول، جامع نباشد عطف میشد مرد. لا سیم الجامع الخیالی، در واقع معظم ابوابش فصل و وصله، یعنی باب فصل و وصل، و این باب فصل و وصل هم مبنی بر جامعه، منتها اصل نیازش به جامع مال وصله نه مال فصلش باشه. لا سیم الجامع الخیالی فان جمعه علی مجرى الالف والعاده بحسب انعقاد الاسباب في اثبات الصور في خزانه الخيال و بيان الاسباب، بيان در بعضی از نسخه ها تبیانه، تباین نه بیان. و تباین الاسباب مما یفوته الحصر، میگه بالخصوص جامع خیالی که نیاز صاحب علم معانی به جامع خیالی بیشتر است تا نیازش به اون جامع عقلی و جامع وهمی. حالا چرا نیازش به این بیشتره؟ خلاصه‌اش اینه که در عطفا جامع خیالی بیشتره تا جامع عقلی و وهمی، اونا نسبت به جامع خیالی خیلی کمه. اکثر عطف‌ها در برگیرنده جامعه خیالی است. به این خاطر نیاز صاحب علم معانی به جامعه خیالی بیشتره. بلخصوص جامعه خیالی. حالا چرا بلخصوص جامعه خیالی که معناش این بشود که نیاز صاحب علم معانی به جامعه خیالی بیشتره، شدیدتره؟ فَإِنَّ عِلَّتْ مِيَرَ، میگه فَإِنَّ جَمْعَهُ، های جمعهو برمیگردد به جامع خیالی. جمع جامع خیالی یعنی اون جمعی که ناشی است از جامع خیالی، و جامع خیالی سبب اجتماع شده. الا مجرل الف والعاده، مجرا مصدر میمی است به معنای جریان. جریان بر ذهن که میگیم مثلا، یا جریان بر قوه خیالیه که میگیم، یعنی مکرر در مکرر به ذهن بیاد، به قوه خیالیه بیاد. یه مرتبه آمدن را نمیگن جاری، مکررن بیاد اون نمیگن جریان. الا مجرل الف والعاده، الف به معنی معلوف، به معنی اسم مفعولی.
جریان میشه
یا جری میشه؟ جریان و جری هر دو مصدرن.
این معنی که مکرری که میگید در جریان
فرق نمی کند، در هر دو، یعنی پی در پی باید باشد تا اینکه اسم جری. آب نه، اونش چیز نیست، فرقی نمی کنه. این ماده اصلا، این ماده جاری شدن به این است که دنبال هم بیان. یک کسی از اینجا بیاد، یعنی یک قطره آب از اینجا بیاد اینجا، فقط یک جزء آن، حالا قطره شما بگید، بایستی دنبال همه پی در پی بیاد تا اینکه میگن آب جاری است. الف به معنای معلوف، عاده به معنای معتاد. به حسب جار و مجرور متعلق به مجرا. اضافه به انعقاد شده، انعقادم اضافه به اسباب شده. منظور از انعقاد اسباب یعنی به وجود آمدن اسباب. اسباب این منعقد شد، یعنی اسباب به وجود آمد. فی اثبات متعلق به اون انعقاد. اضافه شده به صور. و فی خزانت خیالم متعلق به اون اثبات صور. حالا علت این که نیاز صاحب علم معانی به جامع خیالی شدیده چیه؟ خلاصش این است که جامع خیالی خیلی زیادتر است تا بقیه. 80% عطفا جامع خیالی داره، 20% بقیه. مثلا خواهی نخواهی جامع خیالی بیشتر مورد احتیاجه. در 80% اطفا نیاز به جامع خیالی داری، دست 20% نیاز به اون یکی داری. پس نیاز شما به جامع خیالی بیشتر میشد، خواهی نخواهی شدیدتر میشه. یعنی بیشتر به دردت میخوره جامع خیالی تو اون یکی، چون که جمعی که ناشی بشود از جامع خیالی، این جمع مبتنی بر اینه. جمع اهو اسم نمیشه، علا مجرا خبرشه. جمع جامع خیالی مبنیست بر وقوع مکرر صور معلوفه و صور معتاده در قوه خیالیه، یعنی مکرر در مکرر این صور معلوفه و معتاده به قوه خیالیه بیاند. یعنی مخواد بگد که اینا اینقدر زیاد به قوه انسان به اون برخورد بکنه که دیگه تو قوه خیالیش ضبط بشه. بعضی اوقات شما از کنار خیابان رد میشی، یک کسی را میبینی و صورتش هم دیدی، به مجرد دیدن به قوه خیالیت آمد، رد شدی اونور، کاری با این نداشتی، این از قوه خیالیه تو دیگه میپره. بعد از 10 روز از شما بپرسم اون آدمی که از اونجا رد شد اون روز نگاه بهش کردی چه شکلی بود، یادت نیست. بایستی انسان با یک چیزی خیلی برخورد داشته باشه، مکرر در مکرر اون را ببینه تا اون نقش ببندد در قوه خیالیش و همیشه اونجا باشه، دیگه صندلیش محکم و دائما اونجا نشسته باشه و از قوه خیالیش نره، حذف نشه. ولذا میگد که جمعی که ناشی میشود از تقارن در خیال، این مبتنیست بر این که این صور محسوسات مکرر در مکرر به قوه خیالیه وارد بشن، اینقدر مکررن وارد بشن که اونجا نقش ببندن، بعد از این که نقش بستن همیشه تو قوه خیالیه قند کنار چای نشسته. نگاه به چای میاندازی قندم به ذهنت میاد، نگاه به قند میاندازی چاییم به ذهنت میاد، چون که جمع اون جامع خیالی مبتنیست بر جریان صور معلوفه و صور معتاده. حالا چه باعث می شود که اون صور معلوفه و صور معتاده به ذهن بیاند مکررن؟ به حسب انعقاد اسباب، یعنی سبب به ذهن آمدن این صور، صور معتاده و معلوفه شما بایستی سبب به ذهن آمدن مکررش به وجود بیاد تا اینکه باعث بشود که خود این صور مکرر در مکرر به قوه خیالیه شما آمده باشند و اونجا نقش بسته باشد. جریان صور معلوفه و صور معتاده به قوه خیالیه، این جریانش هم به حسب منعقد شدن و به وجود آمدن اسباب در اثبات اون صور در خزانه خیال. مراد از اون صور همون الالف و العاده هست، نگفتیم مراد از الالف و العاده صور معلوفه و صور معتاده هست؟ الف و لام اون صور اشاره است به اون صور معلوفه و صور معتاده. جاری شدن صور معلوفه و صور معتاده به اعتبار منعقد شدن اسباب در اثبات اون صور در خزانه خیال. چه باعث شده که چایی به ذهنت بیاد؟ باید یک سببی ایجاد بشه تا باعث بشود که چایی به ذهن شما بیاد. مثلا با او مکرر در مکرر چایی میخوری، با او زیاد برخورد داری، این سبب بشود که اون به ذهن بیاد. قندم همینجور، اون یکی هم همینجور. به حسب به وجود آمدن اسباب، اسباب در چی؟ در اثبات اون صور معلوفه و معتاده در خزانه خیال. جریان الف، جریان عاده دیگران هم همینجور معنا کردند و به حسب شرح و اینا هم نتیجهش همین در میاد. جریان الف و عاده گفتند جریان صور معلوفه و صور معتاده. اون صور معتاده اول که میاد عادت نداری، یا مکرر در مکرر چایی که به ذهن آمد تو که انه به چایی دیگه عادت کردی، به ذهنت بیاد ها عادت کردی و با چای اونس میگیرید شما. مراد از الف و عاده یعنی جریان الف عاده، یعنی مکرر در مکرر این صورتهایی که تو ذهنت هست به ذهنت آمده و همون سبب شده که شما عادت به اینها پیدا کنی و انس با اینها پیدا کنی. همین که انس به اینها پیدا کردی، عادت به اینها پیدا کردی، نتیجتاً این صورتها تو قوه خیالیت ضبط و ثبت شده و دیگه فراموش نمی شود، اینجا دیگه تقارن حاصل می شود. اینجاست که دیگه یکی که به ذهن آمد از قوه خیالیه، دیگری هم از قوه خیالیه به ذهن میاد. ذاتن اشکال ندارد. اون یکی هم اصلا الف و عادت را، یعنی عادت به اونها داری، یعنی جاری شده انس تو و عادت تو به اونها و حسبش، ذاتن اشکال ندارد، اونم صحیح بودنش صحیح، هیچ اشکال نداره. ولی اینها محشین و اینها الف و عادت را معنای صور معلوفه و صور معتاده معنا کرده. خب به حسب انعقاد اسباب اون جریان در اثبات اون صور، صور محسوس، صور معلوفه و معتاده در خزانه خیال. وقت اونجا دیگه بایستی به از صورت فی اثبات صوره بایستی یا خورده به مرجع اون الف لام درست کنی. نه جنس صورت نه، اثبات اون صوری که تو ذهنته، منظور از اون از صور اون صوری است که تو خیالت اونا رو میگه. یا خورده زور میخواد دیگه مشانون لیهش پیدا کنی. خب تا اینجا بعد میگد و بیان بله و تباین الاسباب. اینجا بیان نوشته مناسب تباینه، تباین اسباب، تباین اسباب اضافه تباین به اسباب از قبیل اضافه صفت به موصوفه. تباین الاسباب یعنی اون اسباب مختلفه، نگفتیم اسبابش مختلف، تباین الاسباب هم یعنی اون اسباب مختلف هم حد و حصر نداره. نه آخه میگه تباین، نه مما یفوته الحصر خودش، تباین الاسباب مما یفوته الحصر، میخواد بگه اون اسباب مختلفه زیادند، اسباب زیاده، نه اینکه میخواد بگه تباینش زیاده. گفت اسباب مختلفه، اینجا میخواد بگه اسباب مختلفه حد و حصر نداره، خیلی زیاده، چون خیلی زیاده پس نیاز به اونها شدیده، به خلاف اون یکی ها که کم اتفاق می افتد از اونها به کار برده بشه نسبت به جامعه خیالی، ولذا نیاز به اونها کمتر. یعنی جامعه خیالی در 80% به درست می خوره، اون یکی ها کلشان در 20%، ولذا پس جامعه خیالی، نیاز انسان به جامعه خیالی بیشتر میشه خواهی نخواهی نسبت به اونها. چرا از دو زیدون عدلون کمه؟ نه زیدون عدلون نمیخوام بگم، نه در فصل الخطاب چطور میگفتن در اول کتاب خواندیم دیگه، فصل الخطاب گفت از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی الخطاب الفاصل، الخطاب الفاصل یا الخطاب المفصول، دو جور معنا کرده. فصل الخطاب ای الخطاب الفاصل او الخطاب المفصول، مصدر از حیث از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی حقش این بود که این تبیان چی تباین بعد از اسباب بیاد به صیغه اسم فاعلی و صفت او بشد، اونجور نیامده به صورت مصدر جلو افتاده و اضافه به او شده. چون که گفتیم مما یفوته الحصر زیاده، میخواد بگه خود اسباب مختلفه زیادند، نه اینکه بینونت اونها زیاد باشه، اختلافشان زیاد باشه، خودشان زیادند، اسباب مختلفه زیاده، چون زیاده پس نیازمندی به اون جامعه خیالی خواهی نخواهی بیشتر میشه. آخه این نسخه های مضبوطه تقریبا همش تباینه، اینی هم که غلطش خیلی زیاده بیان داره. کتاب شما چیه؟ اونم شبیه اینه، ولی اون یکی ها اونایی که مضبوط ترن مثل دسوقی و اون یکی ها تباین دارد. خب و تباین الاسباب مما یفوته الحصر. خب تا اینجا اصل مطلب تمام شد، جامعه خیالی سه تا شد، عقلی و وهمی و جامعه، جامعه در جامعه در جواز عطف سه تا شد، جامعه عقلی و وهمی و خیالی. عقلی سه تا شد: اتحاد در تصور، تماثل، تزایف. جامعه وهمی هم سه تا شد: تضاد، شبه تضاد، شبه تماثل. تضاد، شبه تضاد، شبه تماثل. شبه تماثل رو اول گفت. جامعه وهمی اولی شبه تماثل، دومی تضاد، سومی هم شبه تضاد. جامعه خیالی هم یکی شد، تقارن در خیال. منتها اسباب تقارن مختلف است و خیلی زیاده. بعد دارد که فدهر ان لیس المراد بالجامع العقلی ما یدرک بالعقل و بالوهمی ما یدرک بالوهم و بالخیالی ما یدرک بالخیال، لأن التضاد و شبهه لیس من المعانی التي یدرکها الوهم، و کذا التقارن فی الخیال لیس من الصور التي تجتمع فی الخیال، بل جمیع ذالک معان معقولتون. خب میگه از این بیانات ما شارح میگه، شارح به وهمی که رسید تعریفش کرد، به عقلی که رسید تعریفش کرد، به خیالی که رسید تعریفش کرد. از این تعریفایی که شارح برای اون جامعه ها کرد، میگه از این بیان ما معلوم شد که جامعه عقلی که میگیم معناش این نیست که اون جامعه را عقل درک میکند، جامعه وهمی که میگیم معناش این نیست که اون جامعه را وهم درک میکند، جامعه خیالی که میگیم معناش این نیست که اون جامعه را خیال درک میکنه، بلکه مراد از جامعه عقلی اون چیزیست که با بود او عقل حکم به اجتماع می کند بین این دو شی در ذهن. جامعه عقلی به چیزی میگیم که با بود اون عقل حکم به اجتماع اون دو شی می کند در ذهن. حالا توش نخوابیده که بایستی اون جامعه را خود عقلم درک بکنه، فقط با بود او عقل حکم به اجتماع می کند. جامعه وهمی اون جامعی است که با بود او وهم حکم به اجتماع میکنه. دیگه معناش این نیست که خود جامعه را بایستی وهم درک بکنه، نه خیر، ولو این که وهم اون جامعه را نتونه درک بکنه، ولی همین مقدار هست که با بود اون جامعه در واقع بین این دو شی قوه واهمه حکم به اجتماع این دو شی میکند در ذهن. خیالی هم همینجوری، جامعه خیالی معناش این نیست که اون جامعه را خود خیال درک کنه، بلکه جامعه خیالی به اون جامعه میگیم که به اون خصوصیتی میگیم که با بود او خیال اقتضا میکند اجتماع اون دو را در ذهن. و معنای اجتماع هم گفتیم مکرر اینه، اگر یکی به ذهن آمد دیگری هم بیاد. همین مقدار اجتماع یعنی اگر یکی آمد دیگری هم باید در کنار او بیاد، به او جمع بشه. بعد میگه به این که اصلا تمام جامعه های ما، چه جامعه عقلی ما، چه جامعه خیالی ما، چه جامعه وهمی ما، همه اینها مدرک بالعقلند. همه جامعه ها میگه مدرک بالعقله، تمام جامعه ها رو عقل درک میکنه، منتها جامعه عقلی با بود او عقل حکم به اجتماع میکنه، جامعه وهمی خودش مدرک به عقله ولی با بود او وهم حکم به اجتماع میکنه، جامعه خیالی خودش مدرک به عقله ولی با بود او خیال اقتضا میکند اجتماع اون دو را در ذهن. تمام جامعه ها میگد امور کلیه و امر عقلی اند. همه جامعه ها امر معنوی است، امر عقلی است، کلی است و مدرک بالعقل.
مثلا عکس این میش از همین گل که در صحرا هست این جزئی شد دیگه، معنی جزئی خود قوه واهمه درکش میکرد، مدرک معنی جزئیه بود دیگه. اونا اونجا فهمید که خاص
من اینجا میخواد بگه در واقع جامع هیچ رخ معنای جزئی نیست. اون شما نه، اون ما مثال زدیم برای اینکه وهم چی چیزی رو درک میکنه. گفتیم وهم درک میکند معانی جزئیه موجوده در محسوسات رو، معانی کلیه مال عقل. اینجا میخواد بگه تمام جوامع معانی کلیه هستن، جامعه ها معانی کلیه هست، هر کلی معنای کلی رو بایستی عقل درک بکنه.
وهم چی کار میکنه؟ وهم که مدرک بود، نه که اقتضا کننده اجتماع.
وهم خودش مدرک معانی جزئیه است در محسوسات، این کارش. حالا اینو بذار کنار اونجا باشه. بعد اگر در بین دو شی، دو مفهوم کلی تضاد باشد، اگر یکی به ذهن آمد به حکم قوه واهمه دیگری هم باید به ذهن بیاد.
قوه
در جایی که تضاد باشد قوه واهمه این تضاد را گفت مثل تماثلش میکنه. قوه واهمه تلاش میکنه که اگر یکی به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد. این منافاتی نداره جامعه ما امر عقلی باشد، ولی با بود اون امر عقلی اگر احد المتضادین به ذهن آمد قوه واهمه تلاش کند دیگری را بکشاند و به ذهن بیاورد، سیاهی و سفیدی.
این دردار نمیکنه هر کسی مثلا چند منظور است این قوه واهمه، هم درک میکنه هم کار دیگه میکنه.
پس در متضادن شما میگید که یعنی حاکم به اجتماع چیه؟ عقل که نمیتونید بگید، عقل نمیشه. عقل میگه ممکنه اینا منفک بشن اصلا.
حاکم به اجتماع وهمه.
بله حاکم هستن وهم. میگه وهم که انه وهم خیال میکنه، که انه وهم خیال میکنه که این دو شی از قبیل متماثله، در متماثل از قبیل متماثل اینن، به این معنا که وهم اینها را لاینفک نمیدان، ولذا یکی که به ذهن آمد تلاش میکند دیگری را به ذهن بیاورد، این کار وهم. از عقل بپرسی میگه من حکم نمیکنم که هر وقت سفیدی به ذهن آمد باید سیاهی هم بیاد، ولی وهم این حکم میکنه، میگه هر وقت سفیدی شد باید سیاهی هم به ذهن بیاد. این یک امر که نه مسئله چون قطعی نیست، انفکاک ممکنه، عقل اینجا پا به میان نمیگذاره که همچه اقتضایی داشته باشه، ولی وهم همچه اقتضایی را دارد. اقتضا مال عقله، درک جامعه مال عقل نیست، ولی با بود اون جامعه این وهم تحت تأثیر قرار میگیره حکم به اجتماع میکنه. آقا اینها یک بعضی اوقات یه چیزی از محسوسات انسان جلو چشمش میبینه خب نشان میده، و بعضی اوقات نه، یک چیزایی حالا اینا نشستن دو فکر کردن دو حکم عقل اگر کرد میگه حتمی است و ما اینجا حتمیتی نمیبینیم، پس بنابراین را به عهده کی بگذاریم؟ از اون طرف ما میبینیم اصل عطف صحیحه، یک چیزی بایستی بین اینها باشد، یک جامعی بایستی بین اینها باشد و اینها در ذهن با همدیگه جمع بشن با اون تناسب. حالا اون تناسب که باشه چه قوه از انسان اقتضای اجتماع میکنه؟ عقل در جای حکم به اجتماع میکند که انفکاک ممکن نباشه. خب اینجا که انفکاک ممکن هست، عقل پس بذار کنار، برو سراغ اون یکی. اون یکی غیر از وهم چه میماند برای اینا؟ ما یعنی میگردیم یک قوه دیگری غیر از وهم اینجا پیدا نمیکنیم که حکم به اجتماع بکنه، ولذا میگیم این کار وهمه. آره، هم حکم به اجتماع نسبت به این هم مدرک است و هم نسبت به اینجا حاکمه. بله زید، بین زید و عمر خودشان جزئی هست، منتها زید و عمر متماثلین هم دیگه، جامعه بین اونها تماثل میشه، جامعه بین اونها تماثل میشه. جامعه وقتی که تماثل شد، تماثل بین خود زید و عمرو که نیست، تماثل بین افراد انسانه. البته تماثلی که در افراد انسان بود به اعتبار انسانیتش به درد ما نمیخورده، ولی اونجا هم قدر جامعه بین زید و عمرو همین است که هر دو انسانند. اون انسانیت جامعه بین هماست، اون انسانیت کلی، انسانیت کلی جامعه بین این هاست. انسانیت کلی را هم اغذر میکنه. یا اون تماثل اصطلاحی، زید و عمرو برادر همند، زید و عمرو برادر همند. اخوت بین اینها، اخوت بین اینها قدر جامعه. و این اخوت که میرسیم اخوت کلی است، اخوت کلی است. عقل اینه، تماثل رو عقل درک میکند. در اینجا خود زید و عمرو مدرک به حس مشترک در قوه خیالیه هستند، ولی نسبتی که بین زید و عمرو است انسانیت یا اخوت، اونم مدرک بالعقله. منتها تماثل باشد، عقل حکم به اجتماع میکنه. بیا سراغ سواد و بیاض. در سواد و بیاضش تقارن بین سواد و بیاض جامعه. خب سواد و بیاض تو ذهن شماست، سواد و بیاض جزئی یا کلی تو ذهن شماست؟ کلی. نسبت تضادی که بین سواد و کلی و بیاض کلی، اون نسبت هم میشود کلی. ببینید حالا یه مثالی بزنیم. این سقف ابیض، مصداق فرد خارج، این حالا این اون عبا هم مثلا مصداق اسود. تو ذهن شما ابیض هست، نه اینکه این سقف اون معنای ابیض. تو ذهن شما اسود هست، منتها اون عبای اسود نه، اسود کلی. تضاد بین اسود کلی و ابیض کلی جامعه در اینجا، نه اون تضادی که بین این عبای سیاه و این سقفه. ولذا تضاد حساب کنی، تماثل حساب بکنی، اون یکی ها همش کلیاتن. در خارج درسته این عبای سیاه و این سقف، تضاد بین اینها هم هست، این تضاد تضاد جزئی است، منتها در قوه خیالیه شما این تضاد نیست. تضاد بین اسود و ابیض کلی، همچنین شبه تضادش، همچنین اون یکی. فظهر، پس ظاهر شد این که نیست مراد از جامعه عقلی اون چیزی که درک میشد به عقل، و مراد از وهمی اون جامعه‌ای که درک میشود به واسطه وهم، و به واسطه خیالی اون جامعه‌ای که درک میشد به واسطه خیال. منظور این نیست. به چه دلیل منظور اینا نیست؟ میدونن مخواد بگه ما که میگیم جامعه عقلی توش نخوابیده که مدرک بالعقلم باشه، منطور در خارج مدرک بالعقل، ولی تو تعریف جامعه عقلی نخوابیده که بایستی او رو عقل درک بکنه. ما به خود بله یقتضی یعنی عقل حکم کنه. چطور وهم حکم میکرد خودش درک نمیکرد؟ خیال حکم میکرد خودش درک نمیکرد؟ تو تعریف جامعه عقلی هم نخوابیده که خودش باید درک بکنه، منطور در خارج درک میکنه. درک مال اونه، چون کلیاتن. از تعریفش به دست نمیاد که جامعه عقلی خودش مدرک اون جامعه، یعنی عقل خودش مدرک اون جامعه. در خارج میبینیم بله جامعه ها همه از کلیاتن، کلیات رو هم عقل درک میکنه. از تعریف استفاده نمیشد این معنا. لأن التضاد و شبهه لیسا من المعان التي يدركها الوهم. چند تا دلیل میاره، منتها دیگه بایستی یه خورده بیشتر سر و کله بزنیم که وقتم ظاهرن تمام شده. خب فردا شب که انشاءالله تعطیل است، پس فردا شب پنجشنبه که باشد یا نباشد؟ از ناهی بنده اشکال نداره باشه، باشه اشکال نداره. بله هره. شب پنجشنبه هم انشاءالله باشد، چون دیگه خیلی تعطیل نشه که خیلی طول بکشه. شب پنجشنبه هم انشاءالله باشد و بعدم دیگه فردا شب تعطیل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.